أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روايات باب خيار عيب پنج طائفه بود. باید یه سیر اجمالی در این روایات پنجگانه مطرح بشه، بعد کیفیت جمع بین اینها هم مورد طرح قرار بگیره. روایت اولا همان است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بهش اشاره کردند و خواستند فتوای فقها را با او توجیه کنند و اون روایت فقه الرضا و که ظاهرش این است که اگر کسی کالای معیب را خرید مخیر است بین امساک مجانی و رد و اخذ عرش. این طایفه اولا. طایفه ثانیه روایات است که دلالت دارد بر این که اگر کسی کالای را خرید به معیب در آمد، این مخیر است بین رد و بین عرش، لیکن اگر تصرف نکرد حق رد دارد و اگر تصرف کرد حق رد ندارد، فقط حق عرش دارد. این طایفه ثانیه منوع است در حقیقت، می فرماید به این که حق رد مال قبل از تصرف است و حق عرش مال بعد از تصرف. طایفه ثالثه دلالت دارد بر این که اگر کسی کالای معیب رو خرید بعد از تصرف فهمید، این حق عرش دارد. دیگه قبل از تصرف حق رد دارد را تعرض نکرده. این طایفه ثالثه فقط میگوید که اگر کسی کالایی رو خرید و تصرف کرد بعد معلوم شد معیب بود، حق عرش دارد. طایفه چهارم روایاتی است که اصلا تعرض نسبت به رد ندارد، فقط تعرض به عرش دارد و مقید نکرده به اینکه قبل از تصرف یا بعد از تصرف، برخلاف طایفه ثالثه. در طایفه ثالثه این بود که اگر کسی کالایی را خرید و تصرف کرد و بعد از تصرف و با تصرف فهمید که این معیب است، حق عرش دارد. ولی طایفه چهارم آن است که کسی کالای معیب خرید حق عرش دارد، اصلا سخن از رد نیست، یک مقید به بعد از تصرف هم نیست. دو، طایفه پنجم روایت است که دلالت می‌کند به این کسی کالای معیب رو خریده حق رد دارد. خب این طایفه خمسه یک لسان ندارن، چون که در یک حد هم نیستن. روایت فقه و رضا را نمی شود در ردیف طوائف چهارگانه دیگر قرار داد و اون را به عنوان معارض قرار داد، چون اون سند معتبری ندارد. اصلا نمی شود او را در ردیف روایت به حساب آورد، گرچه مرحوم شیخ رضوان الله به مناسبتی از فقه رضا سخن به میان آوردن، ولی این در ردیف روایات محسوب نمی شود که معارض اونا باشه. میمونه چهار طایفه. ببینیم این نطاق این طوائف چهارگانه چیست اولا، بعد جمع بین اینها به چه نحوه است ثانیا. سه تا جمع ارائه شده که دو جمعش محل نقد است، مورد نقد است، یک جمعش مورد قبول. پس بنابراین الان باید سیر اجمالی داشته باشیم درباره این روایات پنجگانه اولا، بعد جریان فقه الرضا را از صحنه خارج کنیم ثانیا، کیفیت تعارض این چهار طایفه را ارزیابی کنیم ثالثا، و کیفیت جمع بین روایات متعارض را مطرح کنیم رابعا، و اون جمعی که مورد انتخاب و اختیار نهایی است به خواست خدا بیان کنیم خامسا. اما روایت فقه و رضا که در روز قبل اون روز اسبق خونده شد نیازی به تکرار نیست و چون خیلی در مسئله سهم تعیین کننده ندارد. اما روایاتی که مربوط به این است که اگر قبل از تصرف بود میتواند رد کند و اگر بعد از تصرف بود حق رد ندارد و حق عرش دارد، که طائفه ثانیه است و همچنین طائفه ثالثه، اینا رو باید مطرح کرد. دو تا روایت بود که مرحوم صاحب وسائل در باب 16 از ابواب خیار، یعنی وسائل جلد 18 صفحه 30، این دو تا روایت نقل کرد. روایت ها هر دو از مرحوم کلینی رضوان الله است، یکی مسند است و دیگری مرسل. اون که مسند است محکوم به ضعف بود، اون که مرسل است به تعبیر بزرگان مرسلون کل حسن. حالا یا برای اینکه ابن ابی عمیر قبل از اوست و میگن مراسیل او مثل مسانید معتبر است، یا جهات دیگر. این روایتی که مرسله ابن ابی عمیر جمیل هست، این میگن مرسلون کل حسن. اما اون روایتی که مسند است که جرارم درش هست، اون روایت ضعیف. خب این باب، یعنی باب 16، چهار تا روایت داره. روایت دوی این باب که قبلا هم خونده شد این بود که مرحوم کلین زبان لعلی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان فضاله ان موسی ابن بکر ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام فرمود ایما رجل نشترا شیئن به بهی ایبون و عوار که لم یتبر الیه و لم یبین له. یه وقت هست میگوید به این که اگر معید درآمد من عهده‌دار نیست. یه وقتی میگوید آقا این مقدار زده توشه. یه وقتی تبیین میکنند، یه وقتی تبری است. یه وقت میگوید آقا این جعبه که میبینید فرون مقدار زده توشه. یه وقت هست میگه اگر معید درآمد من ضامن نیستم. این میشه تبری و میشه تبیین. بعد مشتری فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئاً ثم علم بذلک العوار و بذلک الدام. حضرت فرمود یمزی علیه البی، چون تصرف کرده است بی نافذ است و حق رد ندارد. اما یرد علیه بقدر ما نقص من ذلک الداء والعیب من ثمن ذلک لو لم یکن به. اگر تصرف کرد حق رد ندارد و حق عرش دارد. عرش هم به این است که سالم قیمت بشه، معیب قیمت بشه، اون مقدار تفاوت داده بشه. این روایت گرچه مسند است ولی محکوم به ضعف است. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی باز عن علی ابن ابراهیم عن علیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن بعضی اصحابنا که رو گفتن مرسلون کل حسن عن احدهما علیه السلام فی الرجل یشتری صوبه او المتاع فی یجد فیه عیبا فقال ان کان الشیء قائما بعینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن و این کان سومو قد غطعه او خیته او سبقه یرجه او این شخص یا یرجه او به نقصان عیب. که این روایت گفته اگر قبل از تصرف بود میتواند رد کند و بعد از تصرف بود میتواند عرش بگیرد، به نقصان بگیرد. اون یکی فرمود به این که اگر بعد از تصرف بود عرش بگیرد، قبل از تصرف رو تعرض نکرده. پس اون روایت دارد که بعد از تصرف عرش است، این روایت دارد که قبل از تصرف رد است و بعد از تصرف عرش. این طایفه ثانیه و طایفه ثالثه، اینا با هم معارض نیستن. برای اینکه در اون روایت قبلی چیزی روایت زراره داد به اینکه اگر بعد از تصرف فهمید که عیب دارد، این حق عرش دارد. اما حالا قبل از تصرف رو تعرض نکرده. روایت مرسله جمیل، روایتی که ابن ابی مرسله جمیل این دارد که قبل از تصرف میتونه رد کنه، بعد از تصرف عرش است. پس بین طائفه ثانیه و بین طائفه ثالثه تعارضی نیست. طائفه اولا چون در ردیف اینها نیست، در عرض اینها نیست، صلاحیت تعارض ندارد. طائفه ثانیه و طائفه ثالثه کاملا قابل جمعن. عمده طائفه رابعه و طائفه خامسه است، اینا که کاملا درگیرن و چون درگیرن این طائفه ثانیه و ثالثه را هم مبتلا میکنن. خب اون طائفه رابعه که دلالت دارد بر اینکه مطلقا عرش است، اصل چه قبل از تصرف چه بعد از تصرف، اون را مرحوم صاحب وصال رضوان الله علیه در ابواب احکام العیوب ذکر کرده، نه ابواب الخیال. وصائل جلد 18 صفحه 109 به بعد. در اینجا چند تا روایت است که این روایات ظاهرش این است که باید عرش بگیرد. مثلا باید روایت دارد که باید رد کند، بعضی روایت دارد که رد کند، بعضی روایت دارد عرش بگیرد بالقول المطلق. اما اونی که روایت دارد که باید عرش بگیرد بالقول المطلق این است. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی رضوان الله علیه به اسناد علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن عدیان علیهم السلام قضا فی رجل و نشترا من رجلین اوکتن فی ها سمنون. اوک یک ظرفیست کوچکتر از خیک، اون خیک معمول که میگفتن زق و این که کوچکتر از او بود میگفتن اوکه. یک اوکه روغنی رو از این فروشنده خریده، خب درش هم بسته بود. رجل از اشترا من رجلن اوکتن فیها سمنون، روغن بود. احتکرها حکرتن، این رو بسته و یک جا فروخته. و پس این اوکه بود، یعنی ظرفی کوچکتر از خیک بود، یک به عنوان روغن فروخت، دو درش هم بسته بود، سه جمعاً فروخته. مشتری بعد از اینکه باز کرد فوجد فیها ربا، دیدی مقدار روغن است، دیدی مقدار رب. فخاصمه الی علی علیه السلام، به عنوان خصم حقوقی این فروشنده را به محکمه است امیر برد. و از قصه رو با هم در محضر حضرت مطرح کردن. حکمی که وجود بارک است امیر کرد این بود. فقال له علیه السلام لکه به کیل روبه سمنن. شما ببین که چقدر روب در این اوکه است. به همون کیل و پیمانه روغن طلب داری. فقال له الرجل انما بعته منک حکرتن، من بهش گفتم من در بسل بفروشم این اوکرا ایجا فروشم، مثل این که این جعبه را میفروشم، من چقدر دارم که چقدر رب داره، چقدر سم درش هست، روغنه، من یک جا فروختم. فقال له علیه السلام درست است یک جا فروختی، اما این لمش ترا من که سمنن لم یشکر من که ربا او یک اوکر روغن از شما خرید، یک رب نخرید. آیا این عرش است یا از محسب ما بیرون است؟ این به خیار تبع صفقه برمیگردد. یه مقدار سخنی درباره این طایفه هست، ولی بالاخره سخن از رد نیست، تصرف نکرده که این فقط در رو باز کرده دیده که یه مقدارش ربه. اینه که نمیگن تصرف، که تصرف اینه که یا یه مقدار مصرف بکنه یا یه مقداری پارچه رو بدوز و خیاطی بکنه به مانندان. حالا فهم که مطلق است، چه قابل جبران باشد، چه میشه این به تبع آیه صفقه برمیگرده یا نه، هم خیار عیب است. بسیار خوب، ولی این هم مشتری فروشنده گفت من یک دربست بفروختم، منم همجور خریدم. این الان اینا که جعبه میخرند و جعبه میفروشند همین میگن، میگن ما هم جعبه خریدیم جعبه فروختیم، ما هم حکرتن خریدیم حکرتن فروختیم، یعنی بسته خریدیم بسته فروختیم. علامت تصرف نیست، نه اینکه علامت چون مثلا اینکه تصرف نیست، این برای اینکه بالاخره مثلا با تحویل بگیره دیگه، این نمیگن تصرف. خب بله، چون آخه یک جزءش فاسد بود داده نشد دیگه، اگر بنا شد این ده بر میگه من این نمیخوام، این یک جز رو بده شما، چون بنا شد 10 کیلو باشه 9 کیلوست، در حقیقت 9 کیلو روغن است، 1 کیلوش ربه، اون صفقه ای که من میخواستم این نیست. خب آیا این ممکن در احکام عیوب تو خیار تبر صفقه ماننده مطرح بشه؟ ولی این بالاخره جز روایات احکام عیب آورده و در ادله فقهی هم روایی هم اینو تو ابواب احکام عیوب ذکر کردن، از ادله طوائف روایات وارد مسئله بی هم اینو جزء طوائف خیار طایف چارم ذکر کردن. خب اینجا سوال نداره، نه اینکه تصرف نیست، تصرف یه مقداری مصرف بکنه ببینه مزهش فرق میکنه، نه که باز کردن یه تصرف نیست. اگر این یخچال رو آکمندش رو باز کردن دیدن که این رنگ نیست، نمیگن تصرف کرد که. خب بعد معلوم شد که این یه وقت هست یه چیزی عیب پیچیده است که با تصرف روشن میشه، مثلا این رنگی است که میره یا مزهش فلان است طعمش فلان است، امثال زارد بر اینا تصرف. اما وقتی درش باز کردید که این مقدارش ربه است، این دیگه تصرف نیست. خب در اینجا فرمود به این که باید عرش بگیریم، روایاتی که دارد رد بکنی اون فراوان است. بعضی از قسمت ها رو مرحوم صاحب وسائل اینجا نقل کرده، یه مقدار هم جای دیگه در همین باب، یعنی باب 7 از ابواب احکام العیوب صفحه 109 روایت اولا همین است. مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی امید و علی ابن حدید جمیعاً از جمید ابن دراج از میسر از نبی عبدالله السلام، روایاتی که مربوط به رد است فراوان است. احیانا ممکن است بعضی از اینها از سند تام نباشد، ولی برخی کاملا معتبر است. خب از وجود مبارک امام صادق نقل شده است، یک سائل میپرسد که قلت له رجل نشترا زق زیتن فوجد فیه دردی، یا یک کسی یک خیک روغن خرید بعد دردی و آچد و تهمونده های چیز دوش در آمد، چه کار باید کرد؟ قال فقال علیه السلام این کان یعلم ان ذلک یکون فی زید لم یرده، اگر میدونه که این همش زیت خالص نیست، یه مقدار دردی و فساد در اون اصاره روغنهای داغ شده درش هست، تهنشین شده هست، اگه با علم خرید که خب حق رد نداره. و این لم یکن یعلم ان ذلک یکون فی زید رده علی صاحبه، اگر عالم به این عیب نبود رد کنه. خب این مطلق است، چه تصرف بکنه چه تصرف نکنه. پس این طایفه خامسه دلالت دارد بر اینکه حق رد دارد، چه تصرف بکنه چه تصرف نکنه. فتحسره که روایات با پنج طایفه شد، اون روایاتی که تو کتابای فقهی مطرح است. طایفه اولا در اثر ضعف سند قابل ارزیابی با چهارگان دیگر نیست، میمونه طایفه ثانیه و ثالثه. طایفه ثانیه آن است که فرق گذاشته بین قبل تصرف و بعد تصرف، که اگر قبل از تصرف است حق رد دارد دون العرش، و اگر بعد تصرف است حق عرش دارد دون الرد. طایفه ثالثه دارد به این که اگر تصرف کرد حق عرش دارد، اما قبل از تصرف حق رد دارد یا نه تعرض نکرد. طایفه رابعه مطلقا میگوید عرش دارد، اصلا از رد سخنی به میان نیامده. طایفه خامسه دلالت دارد بر رد، اصلا از عرش سخنی به میان نیامده، مثل همین روایتی که اخیرا خوندیم. حالا راه جمع بین اینها چیست؟ احتمال اول در جمع بین روایات این است که ما به نصوص اذن فتحیر عمل بکنیم، چون از خود امام سلام الله علیه سوال کردن که روایات گاهی روایاتی که از محضر شما میپرسن از شما نقل میشه متعارض است، یکی امر میکند یکی نهی میکند یکی صحیح میدوند یکی فاسد میدوند، ما چه بکنیم؟ حضرت فرمود اگر چون چه مشکل سندی ندارن، یعنی هیچ کدوم مخالف قرآن نیستن، هیچ کدوم موافق عامه نیستن، مشکل سندی ندارن و واقعا حجتن، اذن فتحیر. اینجا ما اگر عرضه کنیم بر قرآن کریم میبینیم هیچ کدوم مخالف قرآن نیست، یا عرضه کنیم بر فتوای معروف بین فقهای عامه هیچ کدوم موافق اونها نیست که بگه هم بر تقیه بکنیم، نه مخالف قرآن است تا مظلوب علی الجدار باشد، نه موافق با قوم الذی جعل الرشد و رشد فی خلافهم است که این هم صحیح نباشد، پس از این جهت نیست. حالا که سند درست است و حجتن، حضرت اون اذن فتخیه، ما مختاریم هر کدوم از این دور بگیم. این جمع ناصواب است برای این که اون فرمایش ناظر به مسئله اصولی است نه مسئله فقهی. بازگشت اون به این است که یکی از این دو روایت رو بگیر، روایت دیگر رو کلن رها کن. معنای تخییر در مسئله اصولی این است که این روایت رو به عنوان حجت بگیر، اون روایت رها کن. دیگه نمیتونه بگی فتوا بدید بگید که شما مخیرید بین این دو امر، ولی فقها فتوا به تخییر بین رد و عرش میدن. این تخییر تخییر مسئله فقهی و فرعی است، اون تخییر تخییر مسئله اصولی است. اونی که حضرت مؤذن فتخیر وظیفه اصولی رو وظیفه مجتهد رو مشخص میکنن، نه وظیفه مقلد رو. وظیفه افتا رو مشخص میکنن، نه وظیفه عمل مکلف رو، چه مجتهد چه مکلف. در اونجا مکد اذن فتخیر یکی از دو روایت رو اخذ بکن به طبق اون فتوا بده، به دیگری رو کلن رها بکن. اگر بر اساس اون اذن فتخیر کسی عمل کرد، مثلا روایت رد رو گرفت، اصلا حق ندارد فتوا بدهد به عرش، یا اگر روایت عرش رو گرفت هرگز حق ندارد فتوا بدهد به رد. لکن تخییر در مسئله فقهی و فرعی آن است که مکلف مخیر بین رد و عرش است. بنابراین این بله، این که شخص سوال کرده، این در حقیقت حکم مجتهد رو مشخص کرده، چون اونی که میتواند عرضه کند بر قرآن کریم مجتهد است، نه توده مردم. این یک. اون که میتواند عرضه کند بر فتوای عامه، اون مجتهد است، نه توده مردم. این دو. لسان اجتهادی است و لسان اصولی است، نه لسان تکلیف عادی و تقلیدی. خب پس با اون نصوص به صنف تخیر نمیشود مشکل این روایات خمسه رو حل کرد. راه دیگر این است که ما بیاییم تصرف در ماده بکنیم، نه تصرف در هیئت. یعنی بگوییم به این که این روایاتی که دارد رد بکن، این مال قبل از تصرف است. اون روایاتی که دارد عرش بگیر، این مال بعد از تصرف است. این جمع بین دو طائفه چهارم و پنجم هست که واقعا درگیرن به تصرف در مانده. این هم درست نیست، برای اینکه شما که میخواهید تصرف بکنید، تصرف در ماده بکنید، باید احراز بکنید به اینکه این قید وارد مرده غالب نیست. ولی اگر احراز کردید که این قید وارد مرده غالب است، وقت دخیل نیست در کار. این روایاتی که دارد رد بکن، چون غالبا اگر چون چه کسی تصرف نکرده باشه، خب رد میکنه. شما این رو منحصر بدانید به اینکه حق رد در صورتی است که تصرف نکرده باشد، این برای کجا؟ خب حالا اگه خواست عرش بگیرد، این کالا مورد لزوم او هست، اون ما به تهات هم بگیرد، به چه دلیل ما بگیم حق عرش ندارد؟ پس این روایاتی که دارد رد بکن. اگر ما احراز بکنیم که این قیدی که در بعضی از نصوص دارد به شما به قرینه اون طایفه ثانیه بخواهید یه همچی جمعی بکنید و تصرف در ماده بکنید، بگید رد مال قبل از تصرف است و عرش مال بعد تصرف، اون قید چون قید غالبیست نمیتواند شاهد جمع باشد. پس این جمع ثانی هم جمع درستی نیست. میموند یه راه سوم که تصرف در هیئت باشد، نه تصرف در ماده. و اون این است که ظاهر طایفه رابعه این است که عرش بگیر، چه تصرف بکنی چه تصرف نکنی. ظاهر طایفه خامسه اینه که رد بکنی، چه قبل از تصرف چه بعد از تصرف. ظاهرش این است که این حق متعینا رد است، اون روایت این است که حق متعیناً عرش است. ما میاییم در این ظهورشون که در تعیین است تصرف میکنیم. از ظهور هر کدام در تعیین صرف نظر میکنیم. یک، اصل وجوب یا اصل حق میمونه. دو، جمعش تخییر است. سه، تخییر در مسئله فقهی و فرعی، نه تخییر در مسئله اصولی. چهار، بیان زالش این است که اگر ما در روایتی داشتیم که اگر کسی روزه خورد، این باید مثلا 60 روز روزه کفاره بگیره. یه روایتی هم داشتیم که اگر کسی روزه خورد، باز 60 مسکین رو اطعام کنه. ظاهر اینها وجوب تعیینی دیگه. ظاهر اینها این است که کفاره طبق روایت اولا واجب تعیینیش همون اون 60 روز روزه گرفتن است. ظاهر روایت دوم اینه که ظاهر وجوب تعیینیش 60 مسکین را سیر کردن است. ما اصل وجوب را که مشترک بین اینها حفظ میکنیم، ظهور ایشون را در تعیین صرف نظر میکنیم. میشه واجب تخییری بین دو امر. در هیئت تصرف میکنیم نه در ماده. مطلقا حکم همینطور است، منتها ظاهر این هیئت که وجوب تعیینی است، اون تعیین را صرف نظر میکنیم اصل وجوب میموند. وقتی اصل وجوب موند نتیجهش تخییر است. بله خب ما در هنگام جمع چاره نزید نداریم که در اعادت ظرف بکنیم، هر کدام رد بکنیم که دلیل نداریم، به هر دو بخوام عمل بکنیم که ممکن نیست، هر دو رو بخواهم رد بکنیم که وجهی نداره در جمع بین متعارضان الا بلا با یک گوشه آسیب میبینن، چون تعارضه دیگه. آیا بیاییم جمع اصولی بکنیم که از بحث بیرونه، بیاییم تصرف در ماده بکنیم که وجهی نداره، چاره جز تصرف در هیئت نیست. به این تصرف در هیئت بنای اغلاست. اگر اغلات دو تا قانون متعارض رو بخواهن در کنار هم بگذارن و هر دو عمل بکنن، میگن نتیجهش تخییر است. یعنی از تعین هر کدام صرف نظر میکنن اصل وجوب رو میگنن، این میشه تخییر. و اگر اصحاب چنین فتوا دادن که در خیار عیب مخیر است بین رد و عرش، شاید از این را گرفته باشند، اونگاه میتوان فقه الرضا را به عنوان شاهد ذکر کرد. البته این بحث همچنان ناتمام است، زیرا در جریان این روایتی که دارد شما یک کیلو رب باید بگیری، مگر این جزء عرش است؟ عرش که این نیست، عرش آن است که کل این مظروف را عبور میکنند، بعد میگن به این که این اوکه که کوچکتر از زق است، کوچکتر از خیک است، این اگر بنا شد 10 کیلو روغن داشته باشه، 9 کیلو روغن داشته باشه، 1 کیلو روب قیمتش چقدر است؟ و 10 کیلو روغن داشته باشه قیمتش چقدر است؟ تفاوت اینها چقدر است؟ اون ما به تفاوت گرفته بشه اصلا کسب بشه. این راه عرشگیری است. این که شما به جای روب مقدار اون روب روغن بدی، این عرش نیست. علی حال ظاهر این روایت های پنجگانه را می شود به این وصف سامان داد که ما فتوایی که معروف بین اصحاب رضوان الله علیه و اجمعین است تا حدودی هماهنگ باشد. والحمد لله رب العالمین.